مدرسه به همه چیز شباهت داشت غیر از مدرسه و بیشتر محل ملاقات‌های سیاسی، مباحثه احزاب و گروه‌های حزب اللهی و مجاهدین خلق و کمونیست‌ها شده بود. در صورتی که مباحثه به نتیجه نمی‌رسید، مشاجره در می‌گرفت و گاه مناقشه و آخرش منازعه. در همین مشاجره‌ها و درگیری‌ها بود که افق فکری ما تحول می‌یافت و دریچه‌هایی به روی ما باز می‌شد که یقین دارم اگر امام و انقلاب نبود، هرگز آن دریچه‌ها و آن دنیا را نمی‌دیدیم و نمی‌شناختیم. زمستان سال 1358 مصادف شد با حادثه سیل خوزستان و بعضی از روستاها زیر آب رفت. بعد از آن برنامه ما شده بود یک روز مدرسه رفتن و یک روز به روستا رفتن. پولهایی که از فروش آش و فلافل و سمبوسه جمع می کردیم، پتو و لباس و وسایل گرم کن می خریدیم و به روستا می رفتیم. سیل که آمد، آقا گفت آبادان بین آب و آتش است. یا آب آن را می برد یا آتش آن را می سوزاند. صبح ها در کنار کیف مدرسه دیگه آش هم همراه هم بود. هر کداممان چیزی درست می کردیم تا بتوانیم منبع درآمدی برای فعالیت های انجمن اسلامی و برپایی نمایشگاه باشیم. آن سال مقداری پتو و چراغ علاءالدین برای روستاها خریدیم و همراه با گروه های جهادی به روستاهای اطراف می رفتیم و کار سوادآموزی اغلب بر عهده ما بود. سال سوم دبیرستان یکی از بهترین سالهای زندگیم بود. اگرچه با حوادث سیل و درگیری‌های گروهک‌ها و غیر مواجه بودیم، مقابله با حوادث درس‌ها و کتاب‌ها را برایم بسیار سهل و آسان کرده بود. اصلا یادم نمی‌آید با این همه فشار و کار فرهنگی اجتماعی چطوری از پس درس و امتحان برمی آمدم و اصلا کی درس می خواندم. آنقدر مغرور بودم که نه اهل تقلب باشم و نه اهل التماس برای نمره گرفتن. اما می دانستم اگر نمره خوب نیاورم، خانوادم اجازه فعالیت به من نمی دهند و همه این کارها تعطیل خواهد شد. با شروع تابستان و آغاز برنامه های کانون فتح، کلاس های آقای مطهر دوباره شروع شد. موضوع جلسه اول ترس بود. در همان آغاز کلاس پرسید همه ما در دنیا از چیزی می ترسیم. اصلا چرا می ترسیم؟ شما از چه چیزی می ترسید؟ هر کدام من از چیزی می ترسیدیم. از سوسک و موش و حیوانات درنده گرفته تا تاریکی و تنهایی، خشم و فقر و گرسنگی و تشنگی، ارواح و اجنه و آتش جهنم و غیره، ترس از عزرائیل و ترس از مرگ. احساس ترس مثل یک بیماری مزمن تمام روح و جان ما را گرفته و به سختی از روح و تن ما کنده می شود. اگر خدا همه جا هست و بر همه چیز بینا، قادر و تواناست، چرا از غیر خدا می ترسیم؟ در این کلاس فهمیدیم از غیر خدا ترسیدن شرک است و در منزلگاه آخر که فرشته مرگ همان عزرائیل بود ماندگار شدیم. جلسات تابستان 1359 به موضوع فرشته مرگ اختصاص داشت. باید به فرشته مرگ دست دوستی می دادیم. برای غلبه بر ترس از مرگ و دوستی با عزرائیل مراقبه می کردیم. عزرائیل در پس ذهن ما فرشته زیبایی نبود. عزرائیل سیاه و هول‌انگیز بود و ما از او می ترسیدیم. اما باید عزرائیل این فرشته فریبا و مقرب را می شناختیم و عاشقش می شدیم. او سفیر خدا در زمین بود. سفیری که در تمامی موجودات زنده حلول می کند. از آنها عبور و روحشان را قبض می کند تا بتواند به عالم بالا برساند. قرار بر این شد هنگام غروب وقتی مردم مردگانشان را ترک می کنند، ما وارد قبرستان شویم و با آنها گفتگو کنیم و به سوی عزرائیل دست دراز کنیم و حیاتمان را به مماتمان گره بزنیم. مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. من از او جانی ستانم جاودان، او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ. در کنار آن مردگان در قبرهای خالی ساعتی خوابیدیم و احساس مرگ و ورود به عالم دیگر را تجربه می کردیم. سخت در این تکلیف دوستی با اسرائیل و تمرین این مراوده و مراقبه بود. بعضی از ما مثل فرید حمیدی و صدیق آتش پنجه مشقها را خیلی جدی می گرفتن و با هیچ درسی شوخی نداشتند. اما من و زهرا الماسیان برای اینکه بتوانیم بر ترسمان غلبه کنیم با صدای بلند می‌خندیدیم و با هم حرف می‌زدیم که تنهایی را احساس نکنیم. با خودمان میوه برداشته بودیم و می‌گفتیم ما از میوه‌های بهشتی می‌خوریم. هر چند لحظه یک بار بچه‌ها به ما تذکر می‌دادند یادتان رفته استاد می‌گفت صدای قهقهه خنده یعنی وسوسه شیطان. حتی اگر خوشحال شدید فقط باید تبسم کنید. همه ی مشق‌ها و تکالیف استاد قابل تحمل و شدنی بود. گرسنه و تشنه با کوله پشتی در سرما و گرما از کوههای خرم‌آباد بالا رفتن، در سرما لباس نازک پوشیدن، در گرمای مرداد پالتوی پشمی پوشیدن، روزهای طولانی چشم و لب از تمام برداشتن، نمازهای شبانه و ذکرهای طولانی، قدرت جلوگیری از خشم، احسان به پدر و مادر و بستگان، دروغ نگفتن و توجه به مستحبات، رشته های وابستگی و دلبستگی را تا سرحد پذیرش مرگ و غیره. فقط ماندن در قبر مرده ها و گفتگوی شبانه با مردگان برایم دشوارترین تکلیف بود. سلمان و سید که در جریان کلاس های آقای مطهر شاهد تغییرات اخلاقی و رفتاری و انزوا و گوشه‌گیری من بودند، در بعضی از برنامه‌ها به صورت آشکار ما را همراهی می‌کردند و در بعضی برنامه‌ها پنهانی ما را تعقیب می‌کردند. آخرین باری که به قبرستان رفتیم، هر چهار نفرمان در قبرها با فاصله از یکدیگر خوابیدیم. تقریباً نزدیک غروب و تاریکی شب بود و یک ساعت از ماندنمان در قبرها گذشته بود. بیشتر از همیشه مشغول حسابرسی تقصیر و معاصی و ذکر بودیم که صدای پارس سگ‌های ولگرد قبرستان به قبرهایی که در آن خوابیده بودیم نزدیکتر شد. اصلا نمی‌شد از این صدا و صحنه نترسید. حتی فریده و صدیقه که از من جدی‌تر بودن بیان که تردید کنن با تمام قدرت و توان از قبرها بیرون پریدن. با سرعت از قبرستان دور می شدیم و می دویدیم و فریاد می کشیدیم. صدای سگ ها لحظه به لحظه بلندتر و وحشیانه تر می شد. وقتی به بیرون قبرستان رسیدیم به هم نگاه کردیم. چنان رنگمان را باخته بودیم و زبانمان بند آمده بود که همدیگر را نمی شناختیم. وقتی ماجرا را برای استاد نقل کردیم، از عمل خودمان هم شرمنده و هم پشیمان بودیم. ایشان گفت: از چه ترسیده اید؟ مردگان که مرده اند و گرفتار اعمال خودن و با شما کاری نداشتن. سگان هم با لاشه های مردگان مانوسن. آنها هم با شما کاری نداشتن. اگر شما همانجا میماندید و نمیدویدید، سگ ها شما را دنبال نمی کردن. تا کسی از سگ نگریزد و از اون نترسد، سگ با او کاری ندارد. اما اقرار صادقانه شما که هنوز زیر سلطه ترس هستید، قابل تقدیر است. زمانی از ترس خودمان بیشتر شرمنده شدیم که فهمیدیم سگی در بین نبوده، بلکه این سلمان و سید بودند که گوشه ای از قبرستان پنهان شده و با صدای سگ ما را دنبال می کردن تا رشته دوستی ما با فرشته مرگ را قطع و ما را از قبرستان دور کنند. گروهک ها هر روز در یک گوشه شهر درگیری ایجاد می کردن یا بمب می گذاشتن. عموماً از طریق مرز عراق، اسلحه، نارنجک و بمب های دستی وارد شهر می شد و در دست و بال مردم کوچه و بازار قرار می گرفت. علی اصغر زارعی که معاون فرمانده سپاه آبادان و از فارغ التحصیلان دانشکده نفت بود، جریان شناسی احزاب سیاسی را به ما آموزش می داد. تا در همین کلاس‌ها ضرورت جذب نیروهای ذخیره خواهران برای گذراندن آموزش‌های نظامی، امداد و سیاسی فراهم شد. یک سال و اندی از انقلاب گذشته بود. بسیاری از ادارات و ساختمان‌ها و رئیس و رؤسای سابق و حتی هواداران رژیم سابق و نیروهای امنیتی ساواک هنوز بر مسند کار بودند و به قصد ایجاد فضای مسموم و ناراضی کردن مردم کارشکنی می کردن. آبادان شهر کارگری و صنعتی که در معرض هجوم همه نوع فرقه و حزب و گروه بود، شهری نزدیک به همسایه‌ای که مترصد فرصت بود و انواع سلاح‌های مخرب را در اختیار هوادارانش می گذاشت. از سوی دیگر قائله خلق عرب و تفرقه بین عرب و غیر عرب فضای شهر را ناامن کرده بود. هرچند در محله ها هنوز همان یک رنگی و یک دلی و صفا و صمیمیت وجود داشت و مردم فارغ از قومیت با صلح و صفا در کنار هم زندگی می کردن. با سرکار آمدن استاندار جدید خوزستان و انتصاب آقای مهندس باتمان قلیچ که از فارغ التحصیلان و نیروهای انقلابی دانشکده نفت آبادان بود، به عنوان فرماندار آبادان شهر نفسی دوباره کشید. پاورقی مهندس فریور باتمان قلیچ به سال 1335 در تهران متولد شد. دوران کودکی و نوجوانی خود را به تبع شغل پدر شاغل در راه آهن در مشهد و آبادان گذراند. فریور تحصیلات متوسطه اش را در مشهد به پایان رساند و در سال 1357 از دانشکده نفت آبادان فارغ التحصیل شد. او از جمله کسانی بود که در اعتصاب صنعت نفت پالایشگاه فعال بود، لذا دستگیر و تبعید شد. پس از پیروزی انقلاب در 24 سالگی به فرمانداری آبادان منصوب شد. با آغاز جنگ تحمیلی، ستاد هماهنگی فرمانداری آبادان را راه اندازی کرد. او تا اواخر پاییز 1359 به عنوان فرماندار از هیچ کاری در جهت قوام، دوام و دفاع از شهر فروگذار نکرد تا آنکه بر اثر کار زیاد دچار بیماری شدید گوارشی و خونریزی داخلی شد، طوری که او را بر روی برانکارد از آبادان خارج کردند. درمان بیماری وی به درازا کشید و زمانی که محمد قرضی اداره وزارت نفت را به عهده گرفت، باتمان قلیچ نیز اداره بخش گزینش این وزارتخانه را پذیرفت. ادامه مطلب. ایشان در یک اقدام انقلابی نیروهای سپاه پاسداران و دانشجویان دانشکده نفت و انجمن اسلامی دبیرستانها را به منظور پاکسازی ادارات و سازمانها و مجموعه فرمانداری به عنوان همکار و نماینده داوطلب فرماندار منصوب کرد. ولی در آن زمان هیچ سازمان و اداره‌ای به صورت رسمی و به راحتی ما را نمی‌پذیرفت. تنها گروهی که خوب از آنها استقبال شد نمایندگان فرماندار در مساجد بودند که از پذیرش و ارتباطشان اظهار رضایت می‌کردند. هر کداممان حق داشتیم که محل خدمتمان را به عنوان نماینده فرماندار انتخاب کنیم و من از بین تمام مراکز، ادارات و سازمان‌ها به دنبال جایی بودم که به آن علاقه من باشم. یتیم خانه شهر را انتخاب کردم که به آن پرورشگاه می گفتن. پرورشگاه مرا به سوی خود می کشید. نیروی ناشناخته و مرموز مرا به سوی آن بچه ها می خوان. انگار به یک میهمانی دعوت می شدم. فراخوانی برای حضور در فضایی که سهم من بود. وقتی به آنجا رفتم، خواهر میمنت کریمی که از خواهران متدین و معلم قرآن مسجد مهدی اجل الله تعالی فرجو بود را در آنجا دیدم. خیلی خوشحال شدم. اگرچه او هم به تازگی وارد پرورشگاه شده بود، اما محیط و بچه ها را خوب شناخته بود و قسمت های مختلفی را که اجازه داشت به من نشان داد. تنها فردی را که نشانم نداد رئیس پرورشگاه بود. رئیس مردی عصبانی بود. بچه ها از او خیلی حساب برده و می ترسیدن. او هم از آمدن ما دل خوشی نداشت. می‌خواست تمام عقده‌های خودش را با نهیب زدن به این بچه‌ها تخلیه کند. دختران و پسران در دو قسمت جداگانه که به یک محوطه ختم می‌شد، در سالن‌هایی که هر کدام ظرفیت 20 نفر را داشت، نگهداری می‌شدند. گوشه یتیمخانه آشپزخانه‌ای بود که نعیم و عبدالحسین و اکبر در آنجا برای 120 بچه 2 ساله تا 14 و 15 ساله غذا درست می‌کردند. برادر کریم سلحشور از طرف فرماندار به عنوان مسئول هلال احمر منصوب شد. او از دانشجویان دانشکده نفت آبادان بود. چون تعداد پسر بچه ها زیاد بود، ایشان برادر سید سفر صالحی را ابتدا به عنوان مربی انتخاب کرد و سپس حکم سرپرستی پرورشگاه را به ایشان داد. سید از همکلاسی های رحمان و از بچه های مسجد مهدی موعود بود و من همکلاسی خواهرش فاطمه سادات بودم. از او پرسیدم از کجا شروع کنیم و با بچه ها چطوری دوست شویم تا آنها ما را قبول کنند. گفت آنچه آنها را یک جا جمع کرده رنج و درد یتیمی و بی کسی است. ما باید در درک و فهم این رنج با آنها شریک شویم تا آنها به ما اعتماد کنند و علاقه‌مند شوند. هرچه از بچه ها می پرسیدیم با نگاه های مات و مبهم از کنار ما می گذشتند. زندگی هر یک از بچه ها با سرنوشتی گره خورده بود. اسمایی که آنها برای هم انتخاب می کردن و هم دیگر را با همان نام ها صدا می زدن حاکی از زندگی تلخ و پر رنج آنان بود. پاورقی کریم سلحشور بعد از جنگ در رشته برق از دانشگاه منچستر در مقطع دکترا فارغ التحصیل شد و در حال حاضر به سمت معاون وزیر نفت منصوب شده است. به دلیل حفظ کرامت انسانی و رعایت شئونات اخلاقی از بکار بردن اسم واقعی بچه های پرورشگاه خودداری شده است. ادامه مطلب. فریده می گفت ما بچه ها جزء اشتباهات خدا هستیم. ما باید در شکم مادرانمان می مردیم و نمردیم. نباید به دنیا می آمدیم و آمدیم. وضع و حال هیچ کدام بهتر از دیگری نبود. لقب هر بچه‌ای شهرت و حرفه خانواده‌اش بود. ابتدا فکر می‌کردم سر راهی فامیلی حسن است. اما بعد از مدتی فهمیدم سر راهی قصه زندگی حسن است. 10 سال و 11 ماه و 6 روز پیش حسن در کهنه پارچه‌ای کنار زباله‌ها پیدا شده و به این یتیم خانه هدیه می‌شود. دیگری سهراب کخ بود. مادر سهراب سرزا رفته و پدرش او را به آنجا هدیه کرده بود و خود از راه گدایی در لین 1 احمد آباد زندگی می کرد. پاورقی کخ در اصطلاح آبادان به آدم خالیبند و دروغگو می گویند. یکی از محله های آبادان. آبادانی ها به خیابان و کوچه لین داخل پرانتز لاین می گویند. محله احمد آباد آبادان 15 لین داشت که لین 1 یکی از بازارهای اصلی شهر محسوب می شد. ادامه مطلب. دیگری موسا بنگی نام داشت. قصه این یکی رو دست همه زده بود. موسا قربانی عیش و عشرت پدر و مادر معتادش بود. هر بار که هوس می کردن موسا را به خانه ببرن، با منقل تریاک آنها قسمتی از بدن بچه می سوخت. زخمای تنش اجازه نمی داد پدر و مادرش را فراموش کند. شاپور گدا هم یکی دیگر از بچه های یتیم خانه بود که مادرش از گداهای دور گرد بود. بعد از فوت پدر شاپور، مادر توان نگهداری بچه را نداشت و گدایی می کرد و گهگاهی کمی خوراکی و پوشاک برای شاپور می آورد. در بین بچه ها زندگی شاپور از بقیه تجملاتی تر بود. خلاصه این که هر یک از بچه ها اسمی و قصه ای اسف بار داشتن. حالا باید با این بچه ها دوست می شدیم و با آنها کار فرهنگی می کردیم. باید وارد زندگی آنها می شدیم. نباید به آنها به چشم موجوداتی عجیب نگاه می کردیم. آنها مثل همه ی بچه های شهر بودن. با این تفاوت که بیکستر و تنها تر از بقیه به دنیا آمده و از عادی ترین و کمترین سهم زندگی یعنی پدر و مادر محروم مانده بودند.